شما وقتی که میایید میگید که یه بچه 11 12 ساله در شلمچه به شهادت میرسه، یه بچه سنی 11 12 ساله در شلمچه برای دفاع از جمهوری اسلامی به شهادت میرسه، این بزرگترین خبر از وحدت و همدلی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان. این چیز کوچکی نیست، این خیلی چیز مهمی است، خیلی مسئله مهمی است. وقتی که فرض بفرمایید فلان مولوی سنی به خاطر دفاع از جمهوری اسلامی مورد تهاجم دشمن قرار بگیره و به شهادت میرسه به دست ضد انقلاب، اینا رو باید بزرگ کنید، اینا رو باید برجسته کنید، نمایان کنید که این چیزهایی ما داشتیم در سیستان و بلوچستان.
سلام بر شهدای اسلام از صدر تا کنون، بویژه شهدا، شهدای وحدت، سرداران رشید اسلام، سردار ششتری و محمدزاده و بقیه دوستانشان.
یعنی همین کارهای فرهنگی گوناگون از تهیه کتاب و خاطره و عرض کنم که متاعهای فرهنگی، چه اون چی که مربوط به هنر تصویریست، چه اون که هنر صوتیست و امثال اینها، از همه اینها استفاده کنید، این حقیقت را مجسم کنید، مشخص کنید که همه ببینن که در جمهوری اسلامی برادران شیعه و سنی در کنار هم در دشوارترین میدانها حضور پیدا کنند.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك.
شبتون آروم و قرین سلامتی. سپاس که همچنان با بخش دوم برنامه رادیو نمایش همراه هستید. تا لحظاتی دیگه برنامه هزار توی داستان رو تقدیمتون میکنیم، شنونده باشید.
به یادار که رؤیاها نمی میرند، سفر این گونه آغاز می شود، روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان، راه زندگی از فرصت‌های برباد رفته مفروش است. سلام، بهناز بستاندوست هستم، با هزار توی داستانی دیگه یک ساعتی همراه شما عزیزان خواهم بود. امشب در برنامه هزار توی داستان به یکی از نام‌آورترین و البته عجیب‌ترین نویسندگان روسی تبار ادبیات فرانسه خواهیم پرداخت. نویسنده‌ای با 7 اسم مختلف که ما اونو با یکی از اسم‌های مستعارش یعنی رومان گاری می‌شناسیم. از بین 6 نام مستعارش که با اونها کتاب می‌نوشت، امیل آژار در برهه‌ای از زمان تونست گوی رقابت در نوشتن رو از رمانگاری ببره و جایزه گونکور رو از آن خودش بکنه. البته 10 سال قبلش هم با نام رمانگاری تونسته بود این جایزه رو برنده بشه. بنابراین اون تنها نویسنده یه که تونسته قانون جایزه گونکور رو که فقط باید یک بار به یک نویسنده تعلق پیدا کنه نقض کنه. اما هویت امیل آژار تا بعد از مرگ رمانگاری که در کتاب زندگی و مرگ امیل آژار برملا شد بر همه پوشیده مونده بود. رمانگاری علاوه بر نویسندگی رمان و داستان کوتاه، دیپلماتی موفق بود و تجربه کارگردانی فیلم هم در کارنامه کاریش به ثبت رسونده. همچنین در جنگ جهانی دوم با عنوان هوانورد هم از خودش نامی به یادگار گذاشته.
Thank you.
همراهان گرامی، شما میتونید تا پایان برنامه با ما همراه باشید و از طریق سامانه پیامکی 301075 ما رو از نظرها و پیشنهاداتتون آگاه کنید.
رومان گاری با نام اصلی رومان کاتسف در 8 مه 1914 در شهر ویلنیوس واقع در لیتوانی امروزی که آن زمان بخشی از امپراتوری روسیه بود به دنیا آمد. پدرش تباری روسی تاتاری داشت و مادرش نیز یهودی و روسی فرانسوی بود. زمان کودکیش همزمان با جنگ جهانی اول همراه مادرش در روسیه زندگی کرد و سپس راهی لهستان شد. پدرش در سال 1925 همسر و تنها فرزند خود را ترک و همسر دیگری اختیار کرد. سالهای اولیه زندگی و چگونگی رابطه با مادرش را که سهم به سزایی در سرنوشت او داشت بر اساس گفتگوی اختصاصی که چند ماه قبل از مرگش انجام گرفته می شنویم. پدر و مادرم بازیگر تئاتر بودند و نخستین خاطراتم مربوط می شود به تئاتر و پشت صحنه های نمایش. انقلاب شوروی را در 1917 به یاد دارم. در میدان سرخ روی زمین دراز کشیده بودم. صدای گلوله های توپ را می شنیدم و مادرم برای مراقبت از من در آغوشم کشیده بود. در 9 سالگی شروع کردم به نوشتن به زبان روسی. از سال 1921 در 7 سالگی مهاجرت‌های پیوسته من شروع شد. نخست به لهستان و سپس در 14 سالگی به فرانسه. 4 بار فرهنگم را تغییر دادم. از فرهنگ روسی به فرهنگ و ادبیات لهستانی گذر کردم و بعد در فرانسه به ادبیات این کشور رسیدم. 10 سال در آمریکا زندگی کردم و رمان به زبان آمریکایی نوشتم. مادرم به شکلی جنون‌آسا دوستدار فرانسه بود. از همان آغاز تنها رؤیای مادرم این بود که از من یک فرانسوی اصیل بسازد. وقتی باردار شد تصمیم گرفت فرزندش را در فرانسه به دنیا بیاورد، اما در ایستگاه قطار ویلنیوس در لیتوانی دچار درد زایمان شد و به این ترتیب من در آنجا به دنیا آمدم. در ورشو به دبستان رفتم و تا دبیرستان ادامه تحصیل دادم و نوشتن را هم دنبال می کردم. نویسندگی همه آرزویم بود. انقدر دلم می خواست نویسنده شوم و نخستین تجربه هایم چاپ شود که در دفترم نوشته هایم را به شکل چاپی رو نویسی می کردم. در سال 1928 به فرانسه و شهر نیس رسیدیم. در نیس به دبیرستان رفتم. مادرم از اینکه پیوسته در درس زبان فرانسه شاگرد اول بودم عمیقا احساس شادمانی می کرد و اعتقاد راسخ داشت که دیپلمات خواهم شد و فرانسه را به خارجی ها معرفی خواهم کرد. همه اینها برای مرد جوانی با اصالت روسی که هنوز تابعیت فرانسه نداشت بیشتر یک رؤیای عجیب و غریب بود. مادرم مدام می گفت تو نویسنده بزرگی خواهی شد، تو سفیر فرانسه خواهی شد و این حرفا بعضی وقتا برایم آزاردهنده می شد. در همون دبیرستان نیس به تحصیلاتم ادامه دادم. بسیار ورزش می کردم. تنیس روی میز را حرفه‌ای بازی می کردم، اما از اونجایی که هیچ پولی نداشتیم از پس هزینه های کلاس بر نمی آمدم. برای ادامه تحصیل به دانشکده حقوق اکس آن پروانس و سپس به پاریس رفتم. در اون زمان بزرگترین اتفاق زندگی من و مادرم و البته تنها اتفاق ادبیم که از اون مطلع شد رخ داد. نخستین داستان کوتاه هم در نشریه هفتگی منتشر شد. رومن گاری در سال 1938 در رشته حقوق فارغ التحصیل و در نوامبر همان سال برای خدمت سربازی وارد نیروی هوایی فرانسه شد و خلبانی آموخت. پس از اشغال فرانسه به دست حزب نازی در جنگ جهانی دوم به انگلستان گریخت و به نیروهای آزاد فرانسه به فرماندهی ژنرال شارل دوگل پیوست. او طی جنگ به عنوان خلبان در نیروی هوایی خدمت کرد و پس از جنگ به خاطر خدماتش افتخارات بسیاری از جمله مدال آزادی و مدال لژیون دونور بالاترین نشان افتخار فرانسه را دریافت نمود. در دوران سخت حضور رومن در جنگ، مادر می داند که تنها اوست که می تواند به پسرش انگیزه کار و زندگی ببخشد و امید به نویسنده شدن را در دلش زنده کند. پس با نامه هایش به یاری فرزندش در جبهه جنگ می شتابد. رومن موقعی که در آسمان هواپیما را هدایت می کند یا بین دو پرواز که باید خستگی در کند، نامه های مادر را بارها و بارها می خواند و از زنده بودن مادر خوشحال است و به امید دیدنش با وجود جراحت های مختلف تن به مردن نمی دهد، چون روزی به مادرش در کلیسا قول داده که هیچ وقت نمی میرد. وقتی فرانسه آزاد می شود، رومن سریع برای دیدنش می رود و آنگاه است که می فهمد مادر مدت هاست مرده و پیش از مرگش ده ها نامه نوشته و از همسایه خواسته بعد از مردنش هر هفته یکی از نامه ها را برای پسرش بفرستد تا فرزندش از مرگ مادر خبردار نشود و امیدش را از دست ندهد. طی حضور در ارتش نگارش اولین رمانش تربیت اروپایی را آغاز کرد. این کتاب را در سال 1945 به چاپ رساند و جایزه منتقدین را دریافت نمود. از طرفی پس از جنگ با اتکا به مدرک دانشگاهیش به عنوان دیپلمات فرانسه در بلغارستان و سوئیس خدمت کرد. در سال 1952 سخنگوی هیئت نمایندگان فرانسوی در سازمان ملل شد و در سال 1956 به عنوان سرکنسول فرانسه مقیم لس‌آنجلس گردید که همین اتفاق دروازه ورود به دنیای هالیوود را هم به روی او می گشاید. و به این ترتیب گاری به تمام آرزوهای مادرش که استاد افسانه بافتن بود و برای پسرش در این زمینه سنگ تمام می گذاشت جامعه عمل پوشید، اما او زنده نماند که موفقیت‌های پسرش را ببیند. رمان تربیت اروپایی رومن گاری را مشهور کرد و این شهرت با رختکن بزرگ به اوج خود می رسد. او در سال 1956 با رمان ریشه های آسمان به یک موفقیت بزرگ دست پیدا می کند. جایزه گونکور را می برد. مهمترین جایزه ادبی فرانسه که در طول عمر هر نویسنده فقط یک بار ممکن است به او داده شود. رمان لیدی ال را در سال 1958 به انتشار رساند و در سال 1960 زندگی نامش را در کتاب میعاد در سپید دم به نگارش درآورد که دستمایه ساخت دو فیلم شد. 1961 سالی است که از فعالیت‌های رسمی سیاسی کناره می‌جوید و به صورت جدی به نوشتن می‌پردازد. طی این سالها دو بار ازدواج کرد. در سال 1962 گاری در دوران سکونت در آمریکا از همسر انگلیسیش نویسنده‌ای به نام لسلی بلانش جدا شد و با بازیگر محبوب موجنوی سینمای فرانسه جین سیبرگ که 24 سال از او جوانتر بود ازدواج کرد. حاصل این ازدواج تنها فرزند رومن گاری یعنی الکساندر دیگو بود. گاری داستان این زندگی مشترک را در کتاب سگ سفید نوشته است. البته این کتاب را دستاویزی برای حمله به تبعیض نژادی قرار داد. هرچند کلامش سرشار از همدردی با سیاهان است، اما گاه بر آنان نیز میتازد و به طرح مسائل خصوصی خیش با همسرش میپردازد. مسائلی که به خوبی پیداست بعدها به جدایی آن دو از همدیگر خواهد انجامید. آنها پس از 7 سال از هم جدا شدند. 4 سال بعد کتابی شامل مصاحبه های رمان‌گاری به چاپ رسید. این کتاب را که شب آرام خواهد بود نام داشت، میتوان 3 زندگی نامه این نویسنده به حساب آورد. در سال 1962 با نوشتن فیلم نامه فیلم طولانی ترین روز به فعالیت در عرصه سینما ادامه داد. رمان خدا حافظ گری کوپر را در سال 1969 منتشر کرد. او همچنین در ابتدای دهه 1970 فیلمنامه فیلم قتل را نوشت و آن را با بازیگری همسرش جین سیبرگ کارگردانی کرد. گاری همچنین به عنوان داور در 29 دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین که در سال 1979 برگزار گردید حضور داشت. طیف آثار رمان‌گاری بسیار متنوع است. او که نویسنده‌ای هم نسل سارتر و کاموست، ربط اندکی به آنها دارد. او نویسنده‌ای داستان پرداز است و نثرش آمیخته است با طنزی تند و تلخ. او خودش را مبدع رمان سیاسی در دنیا می‌خواند. ادعای او گزاف نیست. در چندین اثر خود از جمله خدا حافظ گاری کوپر، سگ سفید، تربیت اروپایی، لیدی ال و مردی با کبوتر به شدت سیاسی است. سیاسی بودن او اصلا به معنای این نیست که مانند بسیاری از نویسندگان ایدئولوژی خاصی را تبلیغ می کند. او ناقد مناسبات سیاسی حاکم بر دنیاست و با اشرافی دیپلماتیک متلک های نیشدارش را نثار تمدن نوین و بازی های قدرت جاری دران می کند. او ناقد دنیای پوچ است و نیازی نمی‌بیند با موزه فیلسوفانه و نگاهی از بالای برج عاج این نقد را ارائه کند. حالا با هم داستان همشهری کبوتر رمان‌گاری را می‌شنویم.
در سال 1932 من و شریکم راکوسن به مسکو سفر کردیم. در بازار معاملات ارز نیویورک ضرر هنگفتی به ما خورده بود. حاصل یک عمر زحمت و مرارت در عرض 24 ساعت به باد فنا رفت و پزشکان به ما توصیه کردند که به کلی تغییر آب و هوا بدهیم و چند ماهی دور از وال استریت و تب و تاب آن زندگی ساده و آرامی را بگذرانیم. تصمیم گرفتیم که به شوروی برویم. یک نکته اساسی را باید در اینجا خاطر نشان کنم. ما این تصمیم را با شوق و ذوقی خالصانه و با علاقه صمیمانه به پیشرفت‌ها و دستاوردهای شوروی گرفته بودیم و این را فقط صرافان ورشکسته در بازار بورس نیویورک می توانند به درستی درک کنند. به معنای حقیقی و مجازی ما محتاج ارزش‌های تازه‌ای بودیم. ماه ژانویه بود و مسکو جامعه برفی خود را در بر داشت. از موزه انقلاب دیدن کرده بودیم و از آنجا که بیرون آمدیم تصمیم گرفتیم که سوار سورتمه بشویم و مستقیماً به هتل متروپول که قرارگاهمان بود برویم. مسافرت ما در شوروی تحت توجهات سازمان جلب سیاحان انجام می گرفت و 15 روز بود که مأمور راهنما با کمال قساوت قلب ما را از این موزه به آن موزه و از این تماشاخانه به آن تماشاخانه می برد. راکوسن از پلکان که پایین می آمد گفت ما همه اینا رو مدت هاست که تو آمریکا داریم. هر بار که راهنما ما را به دیدن محلی می برد، راکوسن خود را موظف می دید که بگوید ما تو آمریکا اینو داریم. گاهی هم به دنبال آن می گفت و تازه خیلی بهترشو. این را در کاخ کرملین گفت، در موزه انقلاب گفت، در آرامگاه لنین هم گفت و مأمور راهنما دست آخر چپ چپ به ما نگاه میکرد. صادقانه بگویم که این تذکرات واقعا بی جای راکوسن در آنچه بعداً بر سر ما آمد شاید بی تأثیر نبوده باشد. برف شروع به باریدن کرده بود و ما پا به زمین میکوبیدیم و به هر سورتمه‌ای که میگذشت سر و دست تکان میدادیم. سرانجام یک سورتمه نگه داشت و ما با فراغت بال در آن لمیدیم. راکوسن فریاد زد: هتل متروپول! سورتمه به راه افتاد و تازه آن وقت بود که من متوجه شدم که سورچی سر جایش نیست. فریاد زدم: راکوسن، سورچی پیاده موند! اما راکوسن جواب مرا نداد. چهرهش حاکی از بهتی بی پایان بود. خط نگاهش را دنبال کردم و دیدم که سر جای سورچی یک کبوتر نشسته است. قضیه به خودی خود چیز خارق‌العاده‌ای نبود. در کوچه‌های مسکو کبوتران فراوانی بودند که از میان سرگین‌ها دانه می‌چیدند. آنچه ما را به حیرت وامی داشت رفتار این کبوتر بود که به طور قطع و یقین جانشین سورچی شده بود. البته نمیگویم که مهار سورتمه را به دست گرفته بود، اما در کنار او یک زنگ روی پایه‌ای قرار داشت و نخی به آن آویزان بود. گاه گاه کبوتر نخ را به منقار میگرفت و میکشید. یک بار میکشید و اسب به سمت چپ میپیچید. دو بار میکشید و اسب به سمت راست. من با صدایی که اندکی دورگه شده بود گفتم: اسبشو عجب دست آموز کرده. راکوسن نگاه هولناکی به من افکند اما چیزی نگفت. وانگهی چیزی هم نمیشد گفت. من در مدت عمرم چیزهای باور نکردنی بسیار دیده بودم. حتی شرکت مارس اول را که طرف اعتماد همه مردم جهان بود دیدم که چطور در عرض 24 ساعت به خاک سیاه نشست. اما دیدن کبوتری که مسئول حمل و نقل عمومی در معابر یک پایتخت بزرگ اروپایی باشد در زندگی من سوداگر آمریکایی تجربه بی‌سابقه‌ای بود. سعی کردم که قضیه را به شوخی برگزار کنم. خب آخرش یه چیزی دیدیم که هنوز تو آمریکا نظیرش نیست. اما راکوسن دل و دماغ این را نداشت که درباره ترقیات جمهوری بزرگ شوروی در زمینه حمل و نقل عمومی به تفکر بپردازد. مثل اغلب ذهن‌های بدوی هر چیز که نمی‌فهمید خشمش را برمی‌انگیخت. فریاد کشید: من می‌خوام پیاده شم. نگاهی به کبوتر کردم. سر جایش جست و خیز می‌کرد و به شیوه همه سورچی‌های روسی دست و بالش را تکان می‌داد تا گرم شود. در مقام یک پیشتاز سوسیالیسم مطلقاً هیبت و هیمنه نداشت. حتی کمتر کبوتری دیدم که به اندازه او نسبت به سر و وضع خود بی‌اعتنا باشد. راستش را بخواهید کثیف‌تر و نالایق‌تر از آن بود که دو سیاح آمریکایی را در کوچه‌های پایتخت بگرداند. راکوسن تکرار می‌کرد: من می‌خوام پیاده شم. کبوتر از زیر چشم نگاهی به او انداخت. سلانه سلانه تا کنار زنگ رفت و نخ را سه بار کشید. اسب ایستاد. در زانوی چپم احساس آن لرزش عصبی را می کردم که در مورد من نشانه آشوب درونی است. پتو را از روی پایم پس زدم و رفتم که پیاده شوم، اما راکوسن گویی یک بار تغییر عقیده داد. همچنان سر جایش نشست. دستایش را روی سینه حلقه کرد و اعلام داشت: من میخوام این قضیه رو روشن کنم. من اجازه نمیدم که منو دست بندازن. اگه خیال کرده باشن که به همین آسونی میتونن به یکی از اتباع آمریکا توهین بکنن، کور خوندن. من مطلقا موردی نمیدیدم که او احساس توهین بکند و این را به او گوشزد کردم. مشغول بد و بیراه گفتن به یکدیگر بودیم که ناگهان متوجه شدم در پیاده رو جمع کثیری گرد آمدند و رهگذران میستند و با تعجب ما را تماشا میکنند. راکوسن با عجز و درماندگی گفت: حتی به کبوتره نگاه نمیکنند، به ما نگاه میکنند. دستم را روی شانهش گذاشتم و گفتم راکوسن دوست عزیز، کاری نکن که رفتارمون مثل آدم های ندید بدید باشه. هر چی باشه ما توی این مملکت غریبه ایم. این اشخاص حتما بهتر از ما میدونن که توی ولایتشون چه چیزی عادیه چه چیزی عادی نیست. یادمون باشه که این مملکت یه انقلاب بزرگ و از سر گذرونده. درباره شوروی همیشه اطلاعات ناقصی به ما دادن. اینا حقیقتن دارن دنیای تازه‌ای رو پی می‌ریزن. کاملا امکان داره که با استفاده از روش‌های جدید کارهایی در زمینه تربیت کبوترام انجام داده باشن که در کشورهای قدیمی ما که به خواب غفلت چند صد سال فرو رفتن روحمون هم از اون بی‌خبره. فرض کن که این کبوتر یکی از پیشتازای دنیای آینده است و دیگه حرفش هم نزن. بلند نظر باش راکوسن. شأن خودتو تا حد تطبیق با مقتضیات بالا ببر. راکوسن باید گذشت رو جوانمردی کنیم. چرا نپذیریم که از لحاظ استفاده عقلانی از نیروی زنده برای کار هنوز تو آمریکا خیلی چیزا هست که باید یاد بگیریم. راکوسن با لحن رکیکی گفت استفاده عقلانی از نیروی زنده. اما من خودم را از تک و تا نینداختم و با بهترین لهجه روسی هم بلند گفتم ایوازچیک، یعنی سوچ، ایوازچیک به پیش، کلولوکلچیکو بزن، یعنی زنگو بزن، آی دترویکا ولگا ولگا. راگوسن فریاد کشید خفشو و الا دهنتو خورد میکنم. ناگهان به گریه افتاد، سرش را روی سینه من گذاشت و حق حق کنان گفت من تحقیر شدم، وای که چقدر من تحقیر شدم، مامانم کجاست؟ من مامانمو میخوام. من بلند گفتم نترس، من اینجام، تا منو داری غم نخور. در تمام این مدت انبوه مردم بیکاره از پیاده رو با دقتی بی اندازه به ما می نگریستند. اول کسی که از این منظر خسته شد خود کبوتر بود. بی مقدمه زنگ را به صدا در آورد. اسب به راه افتاد و سورتمه روی برف ها کشیده شد. به گاه کبوتر سر بر می گرداند و نگاهی زهراگین به ما می افکند. راکوسن همچنان می گریست و من در اطراف جمجمه ام آن فشار عجیب را حس می کردم که در مورد من علامت بسیار خطرناکی است. سورتمه در برابر عمارتی که مزین به پرچم شوروی بود ایستاد. کبوتر از جای خود بر زمین جست، تاتی تاتی کنان به داخل عمارت رفت و پس از لحظه‌ای همراه یک پاسبان بیرون آمد. من به صدای بلند گفتم رفیق پاسبان، ما خودمون رو تماماً تحت حمایت شما قرار میدیم. ما دو سیاح بی‌آزار آمریکایی هستیم که به نحو ناشایسته‌ای با ما رفتار کردن. این ایزوازچیک، راکوسن میان حرف من دوید و به پاسبان گفت برای چی این کبوتر کثیف ما رو آورده کلانتری؟ پاسبان شانهایش رو بالا انداخت و به زبان فصیح انگلیسی توضیح داد شما یه ساعت تموم توی این سورتمه نشستین و گویا نمیدونستین که کجا میخواییم برین. علاوه بر این حرکات و سکنات شما به نظر اون عجیب اومده و حتی ادعا میکنی که شما با حالتی تهدیدآمیز به اون نگاه کردین. رفقا شما اونو ترسوندین؟ آخه این ایزبوزچیک با توریستا و رفتار عجیبشون آشنا نیست، اونو ببخشین. راکوسن با لحنی ماتم زده پرسید
اینا رو همه رو خودش براتون شهر داد؟
بله.
پس زبون روسی میدونه؟
پاسبان گویا عمیقا رنجید.
ای رفیق توریست، به شما اطمینان میدم که 95% از جمعیت مملکت ما به زبان مادریشون به درستی حرف میزنن و مینویسن.
حتی کبوترها؟